وبه نستعين انه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مقدمتا تولد صامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام را تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند عیدی ما را از وجود مقدس این امام، فهم معارف این خانواده و توجه به فاصله معارف این خانواده با بقیه انسان ها و رقبای این ها قرار بده. خود جریان زندگی حضرت امام رضا علیه السلام یه نمونه خوبی است که ببینین امام چطوری مواظب است که نفاق رنگ خودش رو به دین نزنه. میدونین که مأمون یه نقشه کشیده بود که این شعور جامعه را که رسیده بودن اون چه در خانواده پیامبر است یه چیز دیگه است، اینو از بین ببره. شکل کارم اول اینجوری طرح کرد، حالا موفق نشد. اصل کار این بود که امامو میاره در طوس، بعد خلیفش میکنه، یعنی اصلا بنا نبود امام ولی عهد بشن. این مرحله دوم قضیه بود. گفت امام رو میاریم میذاریم رأس کار، مافیای قدرت هم که دست بنی العباس بود، عملا یک دکوری به نام خلیفه از خانواده پیامبر تا یه چیز به مردم حال کنیم که ببینین اینام تافته جدا بافته نیست. چرا؟ چون یه چیزی که هر کس بشینه فکر بکنه بالاخره به ذهنش میاد و اون این که این خانواده علمشون مثل بقیه دانشمندان بشریه، فقط یه خود بالاتره، یا اصلا علمشون سنخش کلن از سنخ علمای بشری که فکر میکنند و مطالعه میکنند و بحث میکنند جداست. اولین باید حل بشه که مبناهن اینا دوتاند. اگه 100,000 تا ارسطو و افلاطون و سقراط و فلوتینا و آگوستینوس و اکوناس رو جمع کنیم، از این ور این که ابن سینا و سهروردی هم مثال نمیزن، چون ابن سینا و سهروردی با وحی نزدیک شدن، ولی از ذره فکری همه اینا رو جمع کنیم چقدر از علم پیامبری پیششونه؟ این مشکل ماست که خط نفاق نگذاش بشر بفهمد اصلا اینا دو تا علم است. شما ببینید پیامبر با فکر که این علمشو به دست نیورده است، اگه با فکر به دست بیاد به اندازه فکرم به دست میاد. پس چقدر ارسطو داناست؟ اونقدر که فکر کرده است. چقدر نادانه؟ اونقدر که فکر نکرده است. اما پیامبر چقدر داناست؟ اونقدری که خدا برای حیات بشر و هدایت بشر دانایی بهش داده است. اینا اصلا اولا یکیش را خدا میده و جنسش غیر جنس فکری است، دوم این که خدا میده از سنخه این نیست که شما به اندازه‌ای که فکر کردین بهتون میده، به اندازه‌ای که بشر احتیاج داره بهش میده. یعنی تمام اون چه انسان‌ها تا آخر حیاتشون نیاز دارن در تک تک این خانواده است. خب وقتی اینا نشستیم با مبانی در یه فرهنگی حل کردیم، شیعه هنرش ده که نشسته نه حل کرده. شیعه میفهمه که این خانواده اولا علمشون چه علمیست، علم سقراط و افلاطون و ارسطو نیست. این که اینا رو مثال میزنم منظورم اصلا یه ذره نقش منفی برای اینا نیست، چاره نیست. مثل اینه که صد هزاران گوشها گر صف زنن جمله مشتاقان چشم روشنن. 1,000,000 چشم چقدر میبینه؟ 1,000,000 گوش؟ هیچی. حالا یکی میگه آقا شما داری به گوش توهین میکنی، اصلا این حرفا نیست. دو سنخ هست. خب شیعه، و حالا من میگم شیعه به جهت این 7-8 قرن اخیر، نه، از صدر اسلام این مسئله بود که این خانواده یه علم خاص دارن، بالا پای میرفت. یعنی یه مرتبه جامعه خیلی به این مسئله گرایش پیدا میکرد، یه زمانی کم. در زمان خلفای عباسی به خصوص مأمون، به ادله ای، یکیش به ادله این که تمام پایگاه مأمون تو ایران است، اصلا تمام لشکریانش یعنی نیروهای لشکری یا کشوری چی هم ایرانی هم. اون روحیه ایران، حساسیت ایرانی ها به اهل البیت از صدر اول اسلام در خود مدینه، نخواهی نخواهی این توجه در کل حوزه اسلامی بیشتر کرده بود که علم این خانواده یه علم دیگه است. علم این خانواده اولا غیبی و لدنیست، ثانیا همه جانبه و همه بودیست. اصلا جنس علم اهل البیت یعنی در تمام ابعاد شخص و جامعه و در همه مراحلش. مثال بزنم، شما تمام مسائلی که ما نیاز داریم، چه مسئله اقتصادی، چه مسئله اجتماعی، چه عاطفی، چه شخصی، چه فردی، چه خواب، چه بیداری، چه ازدواج، چه غیر ازدواج، همه اینا را دین نظر داده است. تازه تو هر کدومشن تمام مراحلش نظر داده است. شما میخوای ازدواج کنی در شرایط عادی، محدودیت های دینی و کمالات دینی باید گفتم. یه انسان خیلی متدینم میخواد ازدواج کنه، افقاشا براش روشن کنه. میام تو مسائل اجتماعی، هر جامعه‌ای در هر سطحی اون سطح دینی براش مطرح است. حالا اینا شما حساب کنید، این نگاه به دین نگاهی است که جامعه اسلامی متوجه شده بود. مأمون دید که اینا چطور زیرش بزنه، با زور اومدن سر کار، کارم دست گرفتن، قاضی رسمی دارن، واعظ رسمی دارن، اما دلا یه جای دیگه است. دلا یه چیزی فهمیده است که نمیدونن اینا چه کارش کنن. دلا فهمیده است علم این خانواده از سنخ علم این قاضی یا ابو حنیفه و مالک و اینا نیست. اینجاست که اومد گفت اصلا یه کاری میکنن مردم فکر کنن اینم مثل همه است. امام را اینجوری آورد که بگید علم امامم مثل علم هم است. امامم یه دانشمند است. این که حتما شنده مناظره با دانشمندا ترتیب میداد، انرژی زیادی صرف کردن که یه مسئله را حل کنن. اگه مسئله اون روز از نظر مأمون حل شده بود، دیگه برای همیشه مشکل نفاق حل بود. مشکل نفاق اینه که کلی تلاش میکنه اسلام را اونجور که خودش میخوا معرفی کنه، سیره اهل البیت یه مرتبه با یه اشاره روشن میکنه که کل اینا که اینا میگن کاری به اسلام نداره. میگه شما ساده میگذرید که بعد از یه مدتی به قول صاحب شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید، میگه عمر مجبور شد که به اندازه 70 بار در طول عمرش گفت که چی؟ لالا علیون لحلک العمر. یخته فکر کنید عمر ادعا داره، حرف داره، فکر داره، صحابی پیغمبره، برای خودش تئوری داره. میگن آقا هی علی خیر العمل نگید، اینجا نمیدونم متعه رو نکنید، یعنی فکر میکنه کاری برای نظام اسلامی به عهدشه. مثلا شندس مثلا پیامبر یه سنتی دارن، یه مبنایی، اینا برای خودش اینقدر صاحب نظره. اون وقت نظریه میداد حضرت با یک روش عالمانه یا حکیمانه حالی یه ملت میکردن که آقا ایشون اصلا به کل وارونه کرده است مسئله را، به کل نمیدونه. یه مرتبه همچه که میدید دیگه هیچ چاره ای نداره، اینجا بود که دوباره میگفت لا لا علیون لحلک العمر. شما رو این فکر کنید که امیرالمومنین چه هنری داره که نمیذاره اسلام این خانواده کنار اسلام بقیه دانشمندانی که علمشون از این خانواده نگرفتن بیاد. اهل البیت ما، اهل البیت پیامبر یعنی ائمه ما، یه هنرش این بوده که نگذاشتن که خط اصلی از خط با خط نفاق قاطی بشه. رقیب اینا اصلا کارشون این بوده است که حالا که نمیتونیم اینا رو حذف کنیم، اون بحثی که پارسال کردیم هم جدا داشته باشید، حالا هم که نتونستن بناش یکی جمع این بود که در صدای اسلام نماهای مدعی زیاد صدای اهل البیت گم شد که پارسال این بحث کردیم. یه نقشه هاشون هم این بود که نه بگن بابا اینم یه اسلامیست مثل بقیه. خب وقتی امام گفت به جد دیدن اینجا جاشه، گفتن نه خلافت نه. با اون بحثای طولانی که خودتون مستحضرین، دقیقا هم در کتابای تاریخ برین دانه دانه بخونین، سطح به سطح اینا باید دقیق خونده بشه. بعد که گفت به پیشنهاد ولایت عهدی کرد، امام باز گفتن نه. چه چیز چه داره مسئله؟ گفت که آقا امام خیلی حالشه گرفتن. گفتن خب این که تو میخوای ببخشی مالته یا مالت نیست؟ اگه مالته که خدا برای تو مقرر کرده، چرا میخوایی ببخشی؟ اگه مالت نیست، چیزی که مالت نیست چی میخوایی ببخشی؟ عصبانی شد. گفت شما از رفتار نرم من نسبت به خودتون سوء استفاده میکنید، اگه نپذیرید خلاصه من عصبانی میشم. امام فرمودن جمله رو نگاه کن، چون ما مأمور نیستیم، یا اینجور، چون من مأمور نیستم این شکلی خودم رو بکشتم بدم، حالا که زورست باشی. خب رسون معجزه است، رسوندن جریان در خطی که پس مردم بدانید قاطی نشد، ما را به زور میگه. خب دیگه حالا اینجا بیچاره مأمون چیکار کنه؟ اگه بگید خب پس ولش کن، که همه ادعاش از مدینه دادش در اومده که آقا ما میخوایم ایشونا بیاریم تو سیستم خودمون، اگه بپذیره نتیجه نمیگیره. مگه بنا همین نیست که اهل البیت یه کاری کنن که دشمن نقشه های نفاقش محقق نشه؟ اینه که میگن بحث کردیم به حمدالله، ما تو بحث کربلا مبارزه با پوچی ها یه نکته ای که اهل البیت یادمون دادند و ما هم روش تاکید داشتیم، این که اصلا در روش این خانواده شکست معنا نمیده. به چه معنی منظورمه؟ یعنی که دشمن به اون چه برنامه ریخته است برسید. ما یه ذره، خدا میدونه این انقلاب که برای ما خیلی ارزش داره، چون یه ذره بوی اهل البیت میده. شما دیدی تو این جنگ، درست غیر این که شد اونا میخواستن، درسته همه اون چه ما میخواستیم نشد، برای این که ما همچه علیه السلام نبودیم، ما اونجور که امام میخواستن نشدیم، اما انصافا اونجوری هم که دشمن میخواست نتیجه نگرفت. دشمن میخواست انقلاب نمانه، دشمن میخواست تا وسط تهران بیاد. دشمنانم این یه قاعده است آقا، حالا بابش رو باز نمیتونیم بکنیم. این روش اهل البیت ظاهرش هیچ نمایش ندارد، ولی باطنش سراسر موفقیت. بالاخره حالا دوباره معلوم شد خط اهل البیت یه خط نورانی معنوی خاصه، خط خلیفه دانشمند با سوادی به نام مأمون هم خط جدا. محققین میگن، علامه هلی هم میفرماد، آقای مطهری هم تایید میکنن که مأمون دانشمندترین خلیفه اسلامی و بل دانشمندترین حاکم دنیا میشه حسابش کرد. یعنی اگه تمام حاکمای دنیا را اندیششون رو بررسی کنیم، شاید به اندازه اندیشه مأمون عمیق و باسواد نیست. حالا اینا ببین، امام وقتی در جبهه مأمون موفق شد، دیگه شما دلواپس نیستید. همیشه در مقابل ائمه سخت‌ترین جبهه ها رو خدا ایجاد می‌کرده است تا تمام تاریخ بشر بتونه تغذیه کند از اینها. من همینقدر بیشتر نمیخوام بگم، ولی دوباره این بحثا دلم میخواد تأکید بکنید شما که اگر ائمه فرهنگشون اومده بود سر کار. یعنی در زمان پیامبر که خب میدونین تأسیس اسلام است، تأسیس مثل زمان امام رحمت الله علیه، یعنی نهایتاً این چهار دیواری فعلا پا بگیره. بعد امید پیامبر به این بود که آرام آرام این چهار دیواری با فرهنگ اهل البیت به شکوفایی برسه. دشمنم بدانید خیلی زودتر، اون وقتی که امیرالمومنین تو کوچه های مکه را میرفت، برای علی نقشه کشیده بود که اینا نگذرت سر کار بیاد، اینا وقت میخواد روش بحث بشه. چون دشمن یه چیزا خوب میفهمید، دشمن که میگیم یعنی اون که میدونست این نوع فکر مزاحم همه حیاتش است. ببینید همین خلیفه عباسی چقدر کتاب یونانی ترجمه کرد، همین مأمون چقدر به دانشمندان یهود و نصارا و یونانی و مجوس امکان فعالیت داد، برای که اون نوع اسلام خلیفه عباسی با اون نوع فکر یونانی و مجوسی و زردشتی یهودی و مسیح تضاد نداره. همین مثال باز بزنیم، شما خودتون دیدین تو آمریکا مثلا یا تو روس، توی مثلا انگلستان یا توی مثلا فرانسه، حزب یه حزب که بیاد رو کار، حیات اون حزب به خطر نمیفته، چون یه سنخن. حالا جمهوری خواها بیان رو کار، جمهوری خواها طور نیستن که ملاکاشون نفی مطلق دموکرات ها باشه، همونه یخته بزن. حالا عداش یخته فرق میکنه، اونا با پنبه، به اصطلاح خودش اونا با پنبه میخوان سر ببرن، اونا میخوان با شمشیر سر ببرن، ولی در اینکه میخوان سر ببرن که فرق نمیکنه، هر دوشون میخوان ملت شرق رو سر ببرن. برای همین هم دیدین چقدر راحت کنار میان. عینن مثلا حزب مثلا پارلمان انگلستان، کارگرا، نمیدونم لردا، فرق نمیکنه. دو تا جریانن که همون میتونن که تحمل کنن. چرا این بیاد سر کار نفی شخصیت مطلق اون نیست. اما به من بگو ببینم که اگر امیرالمومنین بیاد سر کار با محور امیرالمومنین، برای ابو سفیان که هیچی، برای طلحه و زبیر هم دیگه جا نمیمونه. طلحه و زبیری که در تأسیس اسلام جا دارن، شمشیر زدن در اسلام، حالا در شکوفایی اسلام معلوم میشه هیچی هست. خب حالا اینا چه کار میکنن؟ اینا اجازه میدن که علی بیاد سر کار؟ چرا اجازه نمیدن؟ برای اینکه بود علی علیه السلام مساوی با نبود طلحه، حالا من بحث نبود اموی، نبود عباسی، چلت عباسی بعد اومد، امام صادق بودش مساوی با نبود منصور دوانقی است. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که شما میبینین باید از نظر اونا امام به کل نباشه. چرا نباشه؟ برای اینکه مدیریت امام یه مدیریتی است که تمام اون مدیریت رسوا میکنه. ببینید یه وقت مثلا ما میخوایم مشکل کار جوونا رو حل کنیم، یه وقت مثلا میگم آقای کارشناسی که از فرانسه اومدی شما چی میگی؟ یه نظریه میده. آقای کارشناسی که از انگلستان اومدی شما چی میگی؟ این نظر مخالفه این میده، ولی دوتاشون یه نظره. تو که از آمریکا اومدی چی؟ این هر سه تا یه فرهنگه، هرچند که روش ها فرق میکنه. یه وقت شما شرایط فراهم میکنین که نظر اسلام به جامعیت بیاد به میدون. اینجاست که این کارشناسا سه تاشون میبینن اگه این نظر اسلام بیاد به میدون، این سه تا یعنی هیچ. حالا فقط این ستا یعنی چیه؟ تمام دستگاه و نظامی که اینا را کارشناس کرده میشن هیچ میذارن. این میفهمه که این نظر یعنی چه، که به شما میگم خدا میدوند قبول کنید 1400 سال است در نفاقی. شما همه حالا اصلا بنده بی سواد جرأت میکنم مثلا بگم که نظر اسلام برای رفع بیکاری چیه؟ نه همه شا بلدم، نه اصلا آمادگی جامعه هست که اون چه بلدی بگوی. تازه اصلا میگه جامعه میتونه بگیره. اولین حرف مثلا بخوای بگو آقا انسان خلیفت الله هست، پس باید بر اساس خلیفت اللهی انسان جامعه را برنامه ریزی کنین، تو این جامعه این انسان اساساً هم جا خودش را وا میکنه برای کار، هم جا بقیه را، بقیه هم جا اینا وا میکنن و چیزی به نام بیکاری اصلا معنا نمیده. یه کد کوچولو بدون میدم، اما شما بگو 150 سال پیش از این تو همین کشور شیعه نیمبند پدیده‌ای به نام بیکاری بوده یا نبوده؟ شاید قبول دارم، شاید بگون تکنیک که اومد کار زیادی را یه ماشین انجام داد، بنابراین طبیعی حضور تکنیک بیکاریست، از شما میپذیرم. اما دو تا سوال دارم. اولا این تکنیک با فرهنگ این که بقیه را حس کنه کار بیشتر خودش بکنه پول بیشتر گیرش بیاد، مگه نیمه؟ روی این میدونی که پشت تکنیک یه فرهنگ خوابیده. ثانیا این تکنیک که اومد اگه در فرهنگی بود که اجازه میداد که بقیه هم حیات داشته باشن، طوری عمل میکرد که بقیه دیگه کنار این تکنیک باشن یا حس بشن. شما میدونی که فقهای ما بعضا اعتقادش اینه که تکنیک نمیتونه مال شخص باشه. خود شهید مطهری اینا نظرش اینه که این ماشین کمباین هرگز نمیتونه مال شخص باشه. چرا؟ برای این که این حامل هزاران علم دانشمنداست، اینا رو اصلا با پول نمیشه خرید و فروش کرد. ببینید مثال میخوام بزنم، اصلا نمیخوام وارد بشم. اولین مسئله اینه که شما خواستگاهی که باعث میشه این همه بیکاری پیدا بشه رو باید در یه جای دیگه پیدا کنید. یه نوع نگاه به انسان به وجود اومد که بعدش هم تکنیک به وجود اومد، تمامیت خواهی به وجود اومد، وقت بیکاری به وجود اومد. حالا شما بفرمان وقتی با یک کمباین میشه راست هزار تا کشاورز تو یک ما کار کرد، یعنی اگه یکی یه پولی داشته باشه هزار تا کشاورز رو بیکار میکنه. خب حالا بخواین چه کار کنی؟ اول بحث شد یا نه؟ چقدر بحث میخوادی؟ تو این نظام مدرنیته هرگز این مسئله حل نمیشه. یه راه فقط براش پیدا کردم که به بیکارا یه حقوق بیکاری بدن که روزی دو بار ساندویچ بخورن نمیرن. یه تئوری اینا فکر کردن. ما معتقدیم اصلا نگاه به انسان در نظام علوی طوریست که ابو سفیان خوب میفهمد که این چقدر خطرناکه براش. شما خودتون میدونید اومویا ابو سفیان اینا اصلا کنار نیمدن با پیامبر. بعد بنی العباس که میخواست با اهل البیت کنار بیاد، کشداری که بنی العباس با اهل البیت کرد اوموی نکردن. چرا؟ باز اوموی و عباسی نداره، حد دو یه سازمانه، یه فکری هم غیر فکر اهل البیت. این فکر اهل البیت اگه اجازه بدن شک بگیره که دیگه نمیمونه. میدونم تمام بحثم مبهمه است، غیر ملموسه است. برای اینکه من کجا گیر کردم مجبورم مثال بزنم، فقط افق رو باز کنم. من یه مثال برای خود جمهوری اسلامی میزنم با تاکید همون نکته اصلی. ابو سفیان چی میبینید؟ چرا دموکرات ها میتونن جمهوری خواه را تحمل کنن؟ هیچ وقت دموکرات ها که اومدن سرکان بنا نگذاشتن زیر بنای کارشون نابودی مطلق رقیبشون باشه. نه اصلا نیاز نداشتن. ولی چرا هر وقت اوموی اومد بعدش عباسی اومد بناشونی بود اونچنان در حصار و به اصطلاح فریزر کردن و بلوکه کردن اهل البیت تلاش کنند که تا اینا را خلاص نکنند اصلا نمیتونستن نفس بکشن. متوکل میگه پدر منو در آورد از این امام، حالا به تعبیر خودش. چرا؟ دوباره برگردیم به همون دست تا مثالم رو روشن کنم. ابو سفیان میبینه که اینجور که اینا برنامه ریزی کردن این هیچی دیگه براش نمونه. اون میفهمه که این برنامه چقدر برای این خلاص کننده است. ما متاسفانه یه مشکلی داریم که اصلا فرهنگ غرب را با نگاه اسلام میبینیم، اسلام را با فرهنگ غرب میبینیم. اینه که اصلا نمیدونیم این دوتا یک تضادهای مبنایی دارن. ولی آمریکا که میفهمه. این که شما از خودتون حتما این سوال دارید که چرا؟ آخه مگه ما چه فرقی با سوریه میکنیم؟ مگه اسد انقلاب نکرد؟ مگه انقلابش ضد آمریکایی نبود؟ مگه معمر القذافی انقلاب نکرده است؟ مگه ضد آمریکایی نیست؟ ولی چی کاره؟ دین دعواشون در چه حد است؟ دعواهای معمر القذافی با آمریکا در حد دعوای جمهوری خواست با دموکرات ها.
حالا مثلا فوقش، حالا چون بناز امسال مثلا آقای مثلا کشور لیبی بشه مسئول سازمان هیئت کل بسدا مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا گفت من نمیذارم. هم دعوا رو نگاه کن، اما برخوردی که آمریکا با لیبی یا با حافظ اسد در قبل کرد، همون برخورده است که با انقلاب اسلامی کرده است. خودتون میدونید نه، اون میگه که انقلاب اسلامی به کل باید نباشد مطلقا. خود حرف این گریسکینه میگه که چی؟ میگه ما خوشحالیم که یه عده‌ای آمدن سر کار در ایران که طرف که ولایت فقیهی که در طبس آمریکا را شکست داد دفن کنند. اون خوب میفهمه که انقلاب اسلامی یعنی چی. برای همینم بناس کلش نباشه، اما اسد دیدین اینقدر بود و بعدم حالا این پسرش اومده است. حالا خیلی تضاد ها تضادایی نیست، چرا حیات آمریکا به اینست. حالا حرفم اینه، فرهنگ انقلاب اسلامی چون یه ذره بوی فرهنگ اهل البیت میده، ببینیم تمام موجودیت جهان غرب درگیرش است، یا این نباید باشد یا اون. حالا میفهمیم، من خودم نمیفهمم، خودم ندارم قوت میخوام به روحم بدم، میفهمیم که اگر فرهنگ اهل البیت بیاد سر کار یعنی چه. تو جلسه تفسیر عرض کردم که میفرماد اگر که ملک حضرت سلیمان یه ملکی میخواد که به هیچ کس از اهل قدرت نداده است، یعنی یه ملکی که تمام کارا بر اساس فرهنگ روحانی حل بشه. اگه بر اساس فرهنگ روحانی دینی حل بشه دیگه مثل فرعونه. فرعون خیلی قویه، نگاه کنین قدرتشا، اما سلیمان یه فرعون قوی تر است یا اصلا جن و شیطان رو در قبضه گرفته است، باد رو در قبضه گرفته است. حالا فرهنگ اهل البیت مقداریش فرهنگ سلیمانی هست یا نیست؟ خب اگه بذارن این بیاد دیگه مأمون میتونه بمونه. ببینید ما یه گم شده ای داریم که گمش کرده، گم کردنش هم گم کرده، خدا میدونه چیه علم مشکلش اینه. فقط میدونید یه چیزی گم شده است، آن نمیدونه چی گم شده، یه ذره میدونه گم شده است، گم شده است، گم شدنش هم گم شده است. یه خبر کوچیک دارد از این که انگار میدونه که گم شده است. خب اینا حالا شما به من بگوید خب اگه مثلا ما به تو 50 ساعت وقت بدیم، تو میتونی برای ما روشن کنی که این فرهنگ شیعه که گم شده چیه؟ نه. اگه بگوی که میشد که آروم آروم بفهمیم این گم شده یه خصوصیات خاصی داشته است، یه کدای خاصی داشته است، بعد بیام این کدا را پیدا کنیم بذاریم، وقتی اینا شروع شد متوجه میشیم یه سری چیز دیگه باید شروع بشه، آروم آروم میفهمیم که عجب این چیزی که از دست رفته بود و ابو سفیان خوب میفهمید چطوری حذفش کنه خیلی کار ازش میاد. شیعه گاهی یک ذره شیعه است، این همه کار ازش میاد. یه ذره شیعه است بخیر، انصافا ما خودمون چقدر شیعه، چقدر فاصله داریم با ارسطو و افلاطون و سقراط و هیوم و جان ژاک روسو، چقدر فاصله. ما اکثرا در و دیوار فکرمون مونتسکیو و جان ژاک روسو و جان لاک ساختم، تمام این کتابه که ما تو دبیرستان میخونیم مال اوناست. روایت ها یا آقای اول انقلاب اومده بود یه کتاب نوشته بود، دکترای تعلیم و تربیت از آمریکا داشتن، یه کتاب نوشته بود پر روایت، پر روایت، اما جزء نهضت آزادی هم بود. بعد همه این روایت را برده بود در خدمت کتابهای علمای تعلیم و تربیت غربی، یعنی در واقع قرآن و روایات ما شده بود مؤید اونا. خب حالا اگه ما حرف این آقا را عمل می کردیم غربی تر می شدیم یا شیعه تر؟ یعنی عملا این اومده بود بگه ببینید اونا که شما می خواهیم همون را که اونا می گن، پس بیشتر غربی می شدیم. در صورتی که خیلی فاصله است بین فکر جان ژاک روسو. جان ژاک روسو می دونید که یکی از علمای بزرگ تعلیم و تربیت دنیاست دیگه، کتاب امیلش مشهور است تو دنیا، ولی اون کجا وجدانی که اون میگه به قول آیت الله مصباح نکته دقیقی ایشون میفرماد، این وجدانی که این میگه روبروی دین است که الان یکی از همین روشنفکره یک کتاب الان نوشته به نام وجدان، دقیقاً در همون راستا. شما اگه این کتابو بخونین، آقای جامعه شناس میخوام بگه دین میخوام چه کار، نماز و روزه میخوام چه کار، وجدان. یعنی حرف ژان ژاک روسو اومده است امروز به زبان این آقا تو کتاب فروشی هست، نگاه کنید دیگه. خب حالا شما میگین وجدان، وجدان شما یعنی فطرت ناخودآگاه. وقتی شما میگین وجدان یعنی فطرت، فطرت مذکر دین است، وجدان روبروی دین است، خودش دین است. وجدانی که اونا حالا چیا ترجمه کردن، چه میدونم چیا ترجمه کردن، برای ما 100 سال اخیر وجدانی که ترجمه کردن از قول ژان ژاک روسو منظور من است و این آقام نوشته است. خب بحث حضرت امام رضا اینجا بود که نگذاشتن دوباره این قاطی بشید. ائمه ما در طول حیاتشون مواظب بودن این خط تا به ما برسونن که من و شما امرو بشینیم بفهمیم خیلی عمیق است، هیچی هم نمیدونیم، ولی این شروع کاره. تأکید میکنم برای همین دشمنتون میفهمد که اگه بذارد این جمهوری اسلامی با فرهنگ اهل البیت شکل بگیره چه بلای سرشون میاد. یه جمله ای، سفیر انگلستان در مصر داره میگه اگه بذارید نهضت اسلامی به روش سید جمال، سید جمال میدونید که به احتمال زیاد شیعه است، در حدی که خب شاگرد شیخ انصاری بوده است، حتی اگه ما بپذیریم، من خودم نمیپذیرم، بپذیریم نظر مخالفای خودمونم، اونا هم قبول دارن که سخت تحت تأثیر شیعه است. قولش ما سب کنیم سفیر انگلستان در مصر نامه ای داره به خود درباره مصر که اگه به این سید اجازه بدید و جلوش رو نگیرید تمام ما باید بریم در قطب زندگی کنیم. بریم بخونیم تو کتاب شبهای پیشاور، الان یادم هست تو چند جا که هست، تو خود اون سید جمال که آقای صدر واسقی هم نوشته هست، اصلا تو زندگی نامه این کتاب این سند هم داره، خیلی هم خوبه. این چی میفهمه؟ یعنی چرا الان وقتی که یه سری روشن فکر دلسوز مردم دوست میان سر کار، آمریکا نمیترسید، سفیر انگلستان هم مطمئن باشی نمیترسید، اما چرا یه عده یه آخونده یه لقبا که میاد یه سری چیزا میگه اونا میترسن؟ ببینین بحث ترس مسخره میکنه این که بهتون عرض میکنم خیلی جب را مسوع کردم که آدم نتونه بگه بابا از همون طریق که دارن روحانیت رو میزنن همین طریق برای حیات جامعه شماست، راز ماندگاری شما رو اونا میشناسند و دارن میزنن. اونا یه جور عمیق میدونن، میدونن این فرهنگ اهل البیت فرهنگی است که اینا هیچی براشون نمونه، راست راستی خب تشخیص داده است که باید بره تو قطب زندگی کنه. امام رضا اینو برای ما گذاشتند، چقدر خیلی، چقدرش به ما رسیدش؟ خیلی بیرنگ، خیلی بیرنگ. خیلی وقت دینا رو این گرفتم، هنوزم حرف داشتیم اما روش خودتون فکر بفرمایید، مطالعه هم بکنید. بحث پارسالمون هم راجع به حضرت امام رضا، دو جلسه ما پارسال بحث کردیم، اون بحث انشاءالله مفید میتونه باشه. در رابطه با بحث نفاق بحثمون به اینجا رسید که اگر فرهنگ نفاق رو بشناسیم تعادل پیدا میکنیم، و اگر فرهنگ نفاق، دوباره یاد از زمبی هم، نفاق یعنی صورت مذهب باطن کفر، پس نفاق یا با افراط در مذهب میاد یا در تفرید، در تعادل نمیاد. اگه فرهنگ نفاق رو بشناسیم به لطف و کرم خداوندی در تعادل قرار میگیم. نفاق چه کار میکنه؟ اون چه یه کلمه همین کار رو بکنه کار تمامه. اون چه خیلی جدیست ساده ازش رد میشه، اون چه خیلی ساده است خیلی جدی میکنه. حتی در این حق شما میبینید که صدر اسلام مثلا ناخون گرفتن، خدا رحمت کنه شهید مطهری، اینا رو دارن تو کتابشون، میگن یه مرتبه دیدید که برای ناخون گرفتن روز جمعه خضاب کردن مو اینقدر تأکید میکردن، آقا واجب از سنت پیامبر است، خیلی مهم است،
یعنی شما ببینید اینقدر مقید مثلا خلیفه و خودش و بقیه همچی مقیدن که این کارا بشه. ولی بحث حضور قلب، عالم ملکوت، اینا که تو فرهنگ اهل بیت هیچ یا خیلی کم. خب حالا ببینید تعادل رفت از دست. میگه اگه فرهنگ نفاق و شناختی در تعادل قرار میگیری، در تعادل قرار میگیری، یعنی چه؟ یعنی اون چه که باید خیلی روش بمونید میمونید، اون چه که باید کم روش بمونید، خب کم روش میمونید. وقتی که میاد خضاب را میگه، همه روایت را میگه، حالا شما چه کار میکنید؟ دروغه یا راسته این حرفاش؟ اینه که همه راسته، اما میخوای هم یقه خود دوباره کنی هم یقه اونا. چرا؟ چون میدین آخه این که همه اسلام نیست، نمیدونی هم چه کار کنی. اگر اون بابا اینا رو ضعف کن، میگه آقا به این سند هست، سند معتبر حضرت فرمودن، آدم این راسته، نمیشه بگم ضعف کن. ولی میاد تمام در و دیوار فکر جامعه را این میگیره. شما الان اینا را یه مورد دو مورد نیست که خودتون التفات دارید. نگه اولین نکته ای که در بحث نفاق باید مواظب باشیم، این عمده کردن چیزی که عمده نیست و خارج کردن از اهمیت چیزی که با اهمیته. حتی این خوب باز دوباره دقت کنه، حتی چون حضرت فرمودن قد اعدو لکل حق باطلا و لکل قائم موئلا و لکل حی قاتلا، نفاق برای هر چهره حق یه باطل شبیه حق میذاره. حالا ریزکاری ها این کار رو کردن یا نه؟ حتی ممکن است منافق سراغ یک جریان خوب برد، ولی مواظب باش ببین میخواهد یک جریان خوبتر را بزنند. مثال میزنم، حتی شما ممکن است می‌بینید که سراغ ابن سینا میره. ابن سینا غیر معتزله است. ابن سینا بنا به قول فنلخوری سنی میگه نه این شیعه است، میگه این حرفای شیعه است. ابن سینا را ممکن است بیارید وسط که اهل بیت بزنید. ابن سینا که چیز بدی نیست، شما حواستون هستن. گاهی یه مرتبه ببینید یه چیزایی که شما خود روش تاکید میکردی یه زمانی، خب حالا اینا میارن، ولی حواستون باشه اینا میارید که اون چیزی که تو تاکید بیشتر میکردی یادت بذاره بره. نیست شما اینجا مواظب، نه به ابن سینا بگو نه، و نه با ابن سینا از اهل بیت غافل شو. الانه یه مرتبه جوان شما را هی تبلیغ آقا بیان مثنوی بخونید، بیان آقا فلسفه بخونید، خب اما جا چی؟ این سؤال شماست. اگه نه مثنوی به قول امام رحمت الله علیه تفسیر قرآن ملا جلال الدین بلخیه، اما اون اینجوری به شما ارائه نمیده. یه جا دیگه اینم مفصل تر، چون آیاتی داریم که به کمکمون میکنه، بحث میکنم. میفرماد که اگر دیدی منافق سراغ خوب رفت، مواظب باش گاهی میخواد خوب تر بزنید. این دیگه هوشیار میخواد. حالا ممکن است بگو این بحثایی که این چند جلسه کردیم انصافا قرآن کمک ما نمیکنه که ما نفاق بشناسیم. اگه شما نفاق به لطف الهی شناختیم و بعدم بعد دون اومد از نفاق، اون وقت میبینید چه بصیرت های خدا جلودو میذاره. شما که موظفید به نور قرآن نفاق رو بشناسید، این یک. دو، مواظب باشید با منافق رفیق نباشید. میبینید بعضی موقع یکی میگه آقا بد کاری میکنی که تو با بیگانه دوستی، یه وقت است یکی میگه داره چه اشکال داره، یعنی حالا که نتونست ثابت کنید که با بیگان دوست نیست، میاد میگه چه اشکال داره. یعنی تنفر شما رو از نفاق کم میکنه. قرآن دو تا کمک به شما میکنه. حالا آیات رو میخونیم. اولا یه منافق کد میدید، میگه اینا عادت و متد نفاق است. بعد میگه یادت باشه منافق کافر در جهنمه. بعد میگه که اگه با منافق نزدیک شدی اذن مثل هم، این همونی، یعنی اگه متنفر از نفاق نشدی شوخی بردار نیست، مثل همونی. آیات 136 سوره نساء را به بعد آیه 136 و 137 تا 141 یه مروری سریع روش میکنه. میفرماد ان الذين امنوا، وعده داده بودن باز این نکته را عرض کنم. ببینید میگه یه سری منافقن اینجوریه، منافق ان الذين امنوا مؤمن شده است، ثم کفر، بعد فضا جدید شده است بدین شده، ثم امنوا فضا دینی شده است مؤمن شده، ثم کفر دوباره فضا انگار یخت حزب الله نیست بدین شده، ثم اذا ثم ازداد و کفرا، حالا دیگه خیلی بدین میشه، بعد که میگه ثم کفرو، بعد میگه حالا دیگه تجسم کفر میشه. میگه پیغمبر این خصوصیات خصوصیاتی است که لم یکن الله لیغفر له، دیگه با این خصوصیات این دیگه هیچ رحمت و غفرانی از طرف خدا بهش نمیرسه، ولا لیهدیهم سبیلا، دیگه این راهی به سوی کمال و حقیقت دیگه توش نیست. خب حالا بعد که خود این آیه را آیات دیگه روشن میکنه من بحث بیشتر میکنم. بعد میفرماد که بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما، به منافقا خبر بده که دیگه عذاب سختی بده براتون هست. الذین، بعد میگه که اینا خصوصیتشون چیست؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین میذارن کنار، حزب الله یارا مسخره میکنند، کیا را براشون ارزش قائلن؟ کافرین را. بعد خود قرآن نگاه، ایب تقون اندهم العزه، آیا اینا عزت و شرافت و بزرگی را از کفار میخواد؟ فان العزت لله جمیعا، کل عزت پیش خداست. شما روان کاوی به این قشنگی کجا گیر میاریم؟ ببینید ناخون زده است، داره میگه این که بچه حزب الله یه را مسخره میکنه، میخواد از طریق نزدیک شدن به فرهنگ کفر عزت بگیره. بعد میگه که پیغمبر اینا هیچ نتیجه نمیگیرن از زندگیشون و راهی هم برای رسیدن به برنامه هاشون ما جلوشون نمیذاریم. اینا بحثای دقیقیه. بعد میفرماد که حالا وقد نزل علیکم فی الکتاب، ما قبلا در کتاب گفتیم که اگه تفسیر نگاه کنید این آیه که داریم میخونیم آیه 140 سوره نساء است، در آیه 68 سوره انعام این بحثا کرده است، اما حالا اشاره میکنه قد نزل علیکم الکتاب، نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، وقتی که رفتین نشستین پلو این منافقا دیدین که دارن مسخره میکنن آیات قرآن را، بلند شید پلوشون نشینید، نشینید دم به دمشون بدید، نشینید تایید کنید. بس دوتا نکته تو دل این خوابیده است، یکی این که فرهنگ نفاق فرهنگ مسخره کرد، آقا اینم جنگ دون، اینم جنگ دون، اینم بسیجیا دون، از این حرفا برای من نزن، اینا دورش گذشت، دوره تقوا گذشت، اینا رو میگن، میگه نشین پلوش. بعد میگه که انکم اذن مثل، اگه نشستی پلوش دم به دمش دادی مثل اونا، قبلش گفت چی؟ بشر منافقینه به ان لهم عذابن علیما، میگه مثل اونا. هیبت و دقت و شجاعت و حساسیت دینی باشه، چون آیه گفت چی؟ نشین پهلوشون تا موضوع رو عوض کنن، موضوع رو که عوض کردن یه موضوع الهی عوض کردن بشین، یعنی قهرم بنا نیست بکنه، چون ما میخوایم فعالیت فرهنگی بکنیم، فعالیت فرهنگی که با قهر جور در نمیاد. بعد جنبندی میگه بپا، اگه نشستی فضای غیر معنوی درست کردن به هر دلیلی، ممکنه است بگن آقا همه همینجور که ما فکر میکنن فکر میکنن، خب همه بی خود میکنن، دروغ میگه دا، اما همیشه نشد. یکی از کار نفاق اینه که بیاد هیبت انحراف رو زیاد کنه تا حب احساس تنهایی بکنه، اینجوری نیست، اصلا با این اشل ما زندگی نمیکنیم، ما با اشل این که حق حق است باطل باطل است. میفرماد حواست باشه چون این باطل است پهلوشون نشین، اگه بشینی مثل اونا، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. خب دیگه یه پس بحث نه. بعد میگه که اینا رو مواظب باش، اینا یه خصوصیاتی دارن، الذین منافقین یتربصون بكم، اینا منتظرن شما ضایع شید. فان کان لکم فتح من الله، حالا ما منتظرن زایش، یا حالا اتفاقا موفق میشین یا شکست میخورین. قرارش هم همین است، یا موفق باشین تو جریاناتون تو برنامه‌تون یا شکست بخورین. شکست‌های موقت نه، کلان قضیه طمع اون چه که شما آرزو دونست بهش میرسید، اما بالا پایین داره. فئن لکم فئن کان لکم فتح من الله، اگه یه پیروزی براتون اومد، قالو علم نکن نکن معکم، میگن که ما هم که با شما بودیم. بابا ما با شما بودیم، مگه اونجا ما هم بودیم؟ ما هم تو جبهه بودیم. آقا اینم سندش. و این کان للکافرین نصیبون، حالا اگه یه چیزکی نصیبون تنوین اینجا ما یه چیزکی گیره کافر ها اومد، حالا علم نست قالو علم نستحوز علیکم، آیا ما کمک شما نکردیم ای کفار؟ و نمنعکم من المؤمنین، آ گفتیم آقا نمیخواد بریم سراغ این مؤمنین، یا خودشون همچه آدم های جالب نیستن. ما به کلام یه سر کفار، حالا که جبهه بیدینا پیروز شده، میگن آقا ما که اصلا ما کمک کردیم که شما پیروز شدید، دیگه چی؟ ما تلاش کردیم شما نرین طرف این حزب الله، یا ما از قبل مواظبتون بودیم که مثلا طرفدار امام نباشید. بعد میفرماد اینجوری باشید، این آخر آیه من شما رو نجات داد. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، میگه خب همینه دیگه، یه روز پیروزی با شماست، پیروزی های کاربردی ما بهش میگن، یه روز با اونا، اما شما باید مواظب باشین خدا که حکم کنه چطوری حکم کنه. من یه بار به یکی از دوستان گفتم، گفتم من اصلا کار ندارم این خطیه یا اون خطیه، من سوالم اینه اگه الان برزخ باشه، فکر میکنی این بنده خدا که تو اینقدر داری بعدشم میگوی، با اون که طرف دارشی تو برزخ کدوم رو سفید تره؟ خب مثلا این آیه این خیلی ملاک خوبیه، آخر این آیه خیلی عالیه، میگه اما شما اینو بدونید، چون این فرهنگ کفر همیشه با گرایش به حاکمیت غیر دینی شکل میگیره. برای همین این آیه مشهور این آیه دیگه، ولن جمع ادامه آیه است، آیه 141، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، میگه اما اینا شما بدانید 1600 سال شما تجربه کرده که خدا بنا را نگذاشته که بر مؤمنا کافرها حکومت کنن. خب حالا اگه حکومت کردن مؤمنا مؤمن نیستن، اگه مؤمنا واقعا علاقه من باشن بگن که مرگ بر شاه را من و شما کشتیم، این صافا من و شما زور داشتیم شاه را بیرون کنیم، همه ملت ایران که جمع شدن دیدیم که شاه را ملت ایران بیرون نکردن، خودش را طبق این آیه رفت، بگو گفتن که بگو مرگ بر شاه، ما میبریمش، تو نخوا شاه را، تو شاه را نخوا، تو حاکمیت غیر خدا را نخوا، با تمام تجهیزات و حزبا و رادیو بیگانه رسواشو میکنی. میگه ما یه همچی قاعده ای گذاشتیم این آیه، میدونی که خیلی بحث است، یک بحثای خیلی مهمه، بحثای نفی سبیل به این آیه میگن دیگه. میفرماد که پس نگاه منافقانه باعث میشه که انسان گرایش پیدا کند به عزت منفی، و شما بدانید این چهره چهره ایست که محیط دونه آلوده میکند. شما دو تا کد محکم دارین، یک فالله یحکم بینکم یوم القیامه، ملاک دین باشد روز قیامت روسیا نشی، دو خدا برنامه خودش نیست که کفار بر شما حکومت کنه، شما به پای از این نیروی الهی و اراده الهی خودتون رو خارج نکنی. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف و محبت قرآن و محبت و معرفت اهل البیت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قلمداد بفرما. الهی پروردگارا، این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را توفیق سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.